ساعت 10 شب آفتاب کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا می گوید که در سال روان میلادی بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیازمند خواهند بود. اوچا امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که بر اساس تخمین از این میان تنها به 9 میلیون و 300 هزار تن رسیدگی خواهد شد. اوچا در ادامه نوشته که بیش از 23% افراد نیازمند به مراقبت‌های صحی را زنان تشکیل می‌دهند. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که در یک حمله این جبهه بر پوسته طالبان در شهر قندوز 4 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این گروه امروز ویدیویی را به عنوان اثبات ادعایش در شبکه اکس یا تویتر سابق نیز منتشر کرده، اما تایید اعتبار این ویدیو دشوار است. جبهه آزادی افغانستان افزوده که این حمله شام روز دوشنبه بر حوزه 4 امنیتی شهر قندوز اجرا شد. این گروه هر از گاه از حملات بر طالبان و وارد کردن تلفات به آنها خبر می‌دهد. تأیید اعتبار این ادعاها از سوی منابع مستقل دشوار است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از تصمیم خود برای خارج ساختن قوای آمریکا از افغانستان دفاع کرد. او در سخنرانی دیروز خود با دیپلمات‌ها در مقر وزارت خارجه در این مورد تبصره کرد. آقای بایدن تا یک هفته دیگر از ریاست جمهوری آمریکا کنار می رود و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در 20 ماه جنوری سوگند وفاداری ادا خواهد کرد. مقامات اوکراین می گویند که نیروهای این کشور امروز عملیات گسترده ای را در برخی مناطق روسیه آغاز کردند و چندین هدف را مورد حمله قرار دادند. اندریو کوالینکو رئیس مرکز دولتی مبارزه با اطلاعات گمراه کننده امروز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که این حملات به چندین هدف در مناطق روسیه مانند انگلز، ساراتوف، کازان، بریانسک و تولا انجام شد و انتظار می رود لاس آنجلس امروز و فردا نیز شاهد تندبادهای شدید باشد که می تواند به گسترش آتش سوزی در آنجا بیانجامد. دیوید راد هواشناس در مرکز پیشبینی آب و هوا گفته که شدت تندبادهای امروز تا 75 میل در ساعت خواهد بود و تا فردا بین 50 تا 70 میل در ساعت ادامه خواهد یافت. با گزارش خبرگزاری رویترز، کارمندان اطفائیه در لاس آنجلس امروز برای جلوگیری از آتش سوزی های احتمالی تازه آماده می شوند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. گزارش ها می رساند که حکومت طالبان 17 استاد پوهنتون شیخ زاید در خوست را از بست های کدری برکنار کردند.
گفته شده است که برخی از استادان برکنار شده و شماره هم از بستهای کادری به بستهای اداری تبدیل شدند. من هم جز آن استادان هستم که منفک نشده، اما از بستهای کادری به بستهای اداری تبدیل شدند.
مقامات فرانسوی از افزایش قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان و ترکیه ابراز نگرانی می کنند.
استفاده از مواد مخدر خاصتا ماده متافتامین که به نام‌های مختلف دیگه هم یاد میشن در میان جوانان به یک مسئله بسیار جدی تبدیل شده.
قیود شبگردی در پنجشیر مشکلات را به مردم ایجاد کرده است.
وضع محدودیت ها واقعا زندگی را برای ما سخت ساخته. وقتی برای ما مشکل پیش میشه و فامیل مریضی پیش میشه، میخوایم مریض را به شفاخانه بریم، بازار یک مشکل.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام جوانان هوای تازه را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با ارسال مکتوب به مدیریت پوهنتون شیخ زاید ولایت خوست، 17 استاد این پوهنتون را از بستهای کدری برکنار و یا به بستهای اداری برکنار رو به بستهای اداری منتقل کرده است. برخی از استادان پوهندون شیخ زاید که نامشان در این لیست آمده امروز برای رادیو آزادی گفتند که همه شامل استادان پوهنزه شرعیاتند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد و مسئولان پوهندون شیخ زاید نیز از شریک ساختن معلومات خودداری کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از منفک شدن شماری از استادان پوهنزه شرعیات و شماری از استادان مضامین دینی پوهنتون های کنر و پلی‌تکنیک کابل، با تازگی شماری از استادان پوهنتون شیخ زاید در ولایت خوست هم میگویند که وزارت تحصیلات عالی مکتوب منفکی و تبدیلیشان را از بستهای کادری به بستهای اداری به اداره پوهنتون ارسال کرده است. شماره از این استادان که اسامیشان در این لیست موجود است با فرستادن این لیست روز سه شنبه به رادیو آزادی گفتند که این 17 استاد همه استادان مضامین مختلف پوهنزه شرعیات پوهنتون شیخ زاید و باشندگان برخی از ولایت‌های دیگر به شمول خوست افغانستان هستند. این استادان میگویند که سالها تجربه تدریس را داشته و تحصیلات عالی در سطح ماستری دارند. یکی از استادان پوهنتون شیخ زاید با شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت که او از بست کادری به بست اداری تبدیل شده است.
گفته شده است که برخی از استادان برکنار شده و شماره هم از بستهای کادری به بستهای اداری تبدیل شدند. من هم جزء آن استادان هستم که منفک نشده اما از بستهای کادری به بستهای اداری تبدیل شدم.
در همین حال فضل هادی وزین استاد پوهنتون و فعال حقوق آموزش که در جریان این موضوع قرار دارد به رادیو آزادی گفت:
من یک عضو تحصیلات عالی و به عنوان استاد با شمار زیاد از استادان پوهنتون ها در ارتباط هستم که وقت ناوقت مشکلاتشان را با من شریک می کنند. آنها این لیست و مکتوب را برای من هم فرستادند و این را می گویند که آمر دپارتمنت شرعیات پوهنتون شیخ زاید این حرف را می زند که مکتوب منفکی استادان به پوهنتون رسیده است و آنها در لیست منفکی ها هستند. اما استادان برایم گفتند که تا کنون برایشان ابلاغ نشده است.
برخی از مسئولان این پوهنتون نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفتند که خبر منفکی استادان در پوهنتون شیخ زاید پخش شده است. یکی از مسئولین این پوهنتون به شرط ناشناس ماندن و تغییر صدای خود به رادیو آزادی گفت:
اینجا من در پوهنتون از همصنفی‌هایم شنیدم که 17 یا 18 تن از استادان ما منفک شدند. امکان دارد به جایشان استادان جدید را استخدام کند.
در این فهرست که اسای برخی از استادان پوهنزه شرعیات پوهنتون شیخ زاید به رادیو آزادی فرستاده شده به شمول دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحاق زی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیم زی، عاشق الله احمد زی، عباد الله نور زی، اسمای 10 تن از استادان دیگر نیز در این فهرست درج است. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد و مسلمین رشید رئیس پوهنتون شیخ زاید و عبدالرحیم عاطف رئیس نشرات این پوهنتون با وجود وعده های مکرر اما تا نشر این گزارش به رادیو آزادی صحبت نکردند. این اقدام در حال صورت میگیرد که پیش از این وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان 12 تن از استادان پوهنتون سید جمال الدین افغانی ولایت کنر را برکنار کرده بود که 8 تن از آنها استادان رشته شرعیات و 4 تن از آنها استادان پوهنزه های دیگر بودند. در آن زمان این استادان در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کردند که طالبان آنها را با دلیل اختلافات فکری بدون دلیل قانونی و منطقی از وظایفشان برکنار کرده است. به همین گونه حکومت طالبان حدود یک ماه پیش نیز با ارسال مکتوب 41 تن از استادان پوهنزه های مختلف پوهنتون ننگرهار را برکنار کرد، اما پس از آن موضوع به تعویق افتاد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقامات فرانسوی از افزایش قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان و ترکیه ابراز نگرانی می کنند. روزنامه فرانسوی لو ژورنال دو دیمانش به تازگی به نقل از اداره همکاری های امنیتی بین المللی فرانسه گزارش داده که افغانستان به یک مرکز بزرگ تولید متامفتامین تبدیل شده است. متخصصان بخش صحت با اشاره به پیامدهای ناگوار متامفتامین یا کریستال تأکید می کنند که استفاده و تولید مواد مخدر به سلامت جامعه آسیب جدی وارد می کند و باید اقدامات قاطعانه در این زمینه انجام شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با ادامه نگرانی های بین المللی درباره تولید انواع مواد مخدر در افغانستان، مقامات فرانسوی با تازگی اعلام کردند که افغانستان با یک مرکز بزرگ برای تولید مواد مخدر به نام میتا مفتامین یا کریستال تبدیل شده است. روزنامه فرانسوی لی ژورنال دو دیمینشی به نقل از اداره همکاری های بین المللی فرانسه گزارش داده که در افغانستان و ترکیه تولید و قاچاق میتا مفتامین افزایش یافته است. این روزنامه همچنان نوشته که هرچند مصرف این مواد مخدر در اروپا کم است، اما هشدار داده که افزایش تولید میتامفتامین در افغانستان و ترکیه، فرانسه و کل اروپا را با تهدید این پدیده مواجه کرده است. در گزارش این روزنامه همچنان به افزایش مصرف این مواد در ترکیه اشاره شده و گفته شده که میتامفتامین در شیوه های سنتی تولید و توزیع مواد مخدر در افغانستان تغییر جدید ایجاد کرده است. میتامفتامین که به نام کریستال هم شناخته می شود یک مواد محرک قوی است که بر فعالیت های سیستم عصبی مرکزی تأثیر می گذارد و به انسان انرژی زیاد بیداری و شادی کوتاه مدت و غیر طبیعی می دهد. این مواد معمولا به شکل کریستال های سفید یا شفاف موجود است، اما به صورت پودر یا قرص نیز استفاده می شود. میتامفتامین معمولا از طریق دهان، تزریق با سرنگ یا استنشاق مصرف می شود. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما در ماه مارچ سال 2024 عبدالحق همکار رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان بر رسانه‌ها گفته بود که با وجود ممنوعیت طالبان تولید میتامفتامین همچنان در افغانستان ادامه دارد. سیدا جان یوسف زای متخصص امور صحی با اشاره به پیامدهای ناگوار استفاده از میتامفتامین تأکید می کند که مصرف و تولید مواد مخدر به سلامت جامعه آسیب جدی وارد می کند و باید گام های مؤثر در این زمینه برداشته شود. او برادی و آزادی گفت:
استفاده از مواد مخدر خاصتا ماده میتامفتامین که به نام های مختلف دیگه هم یاد می شن در بیان جوانان به یک معضله بسیار جدی تبدیل شده. استفاده از این مواد مخدر خاصتا میتامفتامین نه تنها مشکلات جدی را برای افراد ایجاد میکنند بلکه اثرات منفی عمیقی را بر جامعه نیز گذاشته است.
از سوی دیگر حکمت الله حکمت کارشناس امور امنیتی میگوید:
به مخدره توکو کرکشت افغانستان که
قاچاق و تجارت مواد مخدر با رایسالها در افغانستان یک مشکل بوده است، هرچند سود و زیان اندک به مردم افغانستان به ویژه کشاورزان میرسد، اما بخش اعظم سود آن به قاچاقچیان منطقه و جهان تعلق دارد.
گفتنی است که اندرس مونتالو سوسا رئیس کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد در ماه قوس سال 1403 از ارتباط مقامات طالبان با شبکه‌ها و باندهای قاچاق مواد مخدر خبر داده بود، در حالی که رهبران طالبان دهقانان عادی را به کشت محصولات جایگزین ترغیب می‌کنند و برخی از مقامات ارشد طالبان در تولید و قاچاق مواد مخدر با این شبکه‌ها همکاری دارند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران و اتحادیه مستقل خبرنگاران افغانستان در یک اعلامیه مشترک از حکومت طالبان خواستند که اتهامات علیه مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان را لغو کرده و او را به طور فوری آزاد کند. گفته شده که مهدی انصاری به تازگی توسط یکی از محاکم طالبان در کابل به اتهام نشر تبلیغات علیه طالبان به 18 ماه حبس محکوم شده. حکومت طالبان رسما در این مورد هنوز چیزی نگفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد محکوم شدن مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان توسط حکومت طالبان و 1.5 سال حبس، فدراسیون بین المللی خبرنگاران از بازداشت و ابراز تأسف کرده و خواستار آزادی فوریش شده است. فدراسیون بین المللی خبرنگاران و اتحادیه مستقل خبرنگاران روز سه‌شنبه در یک اعلامیه مشترک از حکومت طالبان خواستند که اتهامات علیه انصاری را لغو کند. در این اعلامیه آمده که انصاری به دلیل همکاری با رسانه‌های مخالف طالبان و نشر تبلیغات علیه طالبان به حبس محکوم شده است، اما طالبان تا کنون در این مورد به طور رسمی چیزی نگفتند. بر اساس گزارش‌ها مهدی انصاری حدود یک هفته پیش توسط یکی از محاکم طالبان در کابل به 1.5 سال حبس محکوم شده است. او در ماه میزان سال جاری زمان ناپدید شد که از دفتر خود در منطقه پل سرخ کابل به خانه می رفت. تلاش کردیم تا در این مورد با خانواده مهدی انصاری گفتگو کنیم، اما آنها حاضر به صحبت نشدند. اما نزدیکان و همکاران سابق او این تصمیم را غیر عادلانه می دانند و خواستار عدالت برای او هستند. یکی از همکاران او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده جای تأسف هست، به خاطر از اینکه مهدی وکیل مشخصی نداشت که از او کسی دفاع بکنه و یک دفاعی باید داشته باشد. در او محکمه‌ای که تشکیل میشه باید قانون محکمه همی هست که شخصی که متهم هست باید وکیل داشته باشد تا از او دفاع صورت بگیره، که ظاهرا مهدی انصاری وکیلی نداشته و حکم هم یک طرفه جاری شده. اگر چنین محکمه های روی خبرنگارا صورت بگیره، کار رسانه‌ای واقعا دشوار میشه و سقف آزادی و در افغانستان به صورت چشمگیری پایین آمده و از این از بین خواهد رفت.
در همین حال برخی خبرنگاران در افغانستان میگوید که محدودیت ها بر آنها روز به روز در حال افزایش است. با آزادی بیان در افغانستان با تهدیدات جدی مواجه است.
خبرنگاران افغان برای کار در حرفه خود با چالش‌های سخت مواجه هستند. در داخل نیز این مسئله برای خبرنگاران نگران کننده است. وضعیت خبرنگاران افغان روز به روز بحرانی تر می شود.
یک خبرنگار دیگر نیست که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش گفت:
خبرنگارا در افغانستان امروز مجبور میشن خودشان دست به خود سانسوری بزنه، در حالی که میدانیم یک سانسوری بسیار جدی از سوی گروه حاکم هم در بالای رسانه ها وجود داره، ولی با آن هم خبرنگارا در افغانستان به امید ازی که این چالش ها را پشت سر بگذارانه و بتانه حداقل امو یک فیصدی از آزادی بیان هم که اصلا خاموش نکنه و این کاروان ادامه داشته باشه.
این در حالی است که فدراسیون بین المللی خبرنگاران و اتحادیه مستقل خبرنگاران گفتند پس از آن که طالبان در 15 اگست 2021 به قدرت رسیدند، بیش از نیم از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان وظایف خود را ترک کردند و بیش از نیم از رسانه‌های کشور بسته شدند و در عین حال موارد بازداشت‌های غیر قانونی و خودسرانه، آزارها و خشونت‌ها افزایش یافته است. در این اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده که بازداشت‌های خودسرانه کارکنان رسانه‌ای را متوقف کند و همچنین از جامعه جهانی خواسته شده که به طور کامل از آزادی مطبوعات در افغانستان دفاع کند. این در حالی است که در اواخر سال گذشته میلادی مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش منتشر کرد که در آن 181 مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 2024 ثبت شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از مهاجران افغان در کرمان ایران میگویند که حکومت حساب‌های بانکی افغان‌ها را در این ولایت مسدود کرده و مالیات سنگین وضع کرده است. به گفته این مهاجران، کسانی که برای لغو انجماد حساب‌هایشان به بانک‌ها مراجعه می‌کردند و اداره مالیاتی معرفی می‌شدند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایران استخدام کارگران افغان را در برخی ولایت‌ها ممنوع کرده و اخراج پناهجویان را تسریع بخشیده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در ادامه وضع محدودیت‌ها بر مهاجران افغان در ولایت‌های مختلف ایران، شمار از مهاجران افغان از کرمان این کشور شکایت دارند که حکومت حساب‌های بانکی آنها را در این ولایت مسدود کرده و مالیات سنگینی بر آنها وضع کرده است. مشخص نیست که چه مقدار مالیات بر حساب‌های بانکی افغان‌ها وضع شده است. عبدالحی یکی از مهاجران افغان در ولایت کرمان ایران میگوید که یک مقدار پول در بانک دارد، اما وقتی مراجعه کرده برایش گفته شده که برود و ابتدا مالیات پول خود را پرداخت کند. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت در حالی که با پول خود شدیداً ضرورت دارد، اما بانک پول را به دسترسش قرار نمی‌دهد.
پول داریم، لیکن بانک ما را اکاونت ما بسته فعلا ما با مشکل مواجه هستیم و کسی هر ما رو گوش نمیکنه دیگه پولی از کار کردیم زحمت کشیدیم و خاطر خرج زندگی روزگار اونا مالیات میخوان چرا که میگه شما قبلا ما استفاده کردیم از یک اکاونت مالیاتشان باید بپردازیم.
یکی از مهاجران افغان در ولایت کرمان ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید که قبلا حساب بانکی خود را لغو کرده.
حساب ما خالی بود اکانت ما و این حساب ها را اونایی که ما کار میکردن یا در حال تجارت بودن و پولاشون به حسابشون را مسدود شدن. اینا را گفتن بعد مالیات پرداخت بکنن. تمام کارتای حسابای مهاجر افغانستان را مسدود کردن و بس که یک مهاجر به بانک مراجعه میکنن میگه باید برید اداره مالیات. مالیات خیلی سنگینی براشون بریدن.
با گفته این مهاجران کسانی که برای لغو منجمد کردن حساب هایشون به بانک ها مراجعه میکردن با اداره مالیاتی معرفی میشدن. مهاجران افغان در کرمان مدعی‌اند که این پالیسی به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی اجرا شده و زندگی آنها را به طور قابل توجه مختل کرده است. بر اساس معلومات شماری از افغان‌های مقیم ایران، روز سه شنبه 14 جنوری ارزش 1,000,000 تومان ایرانی برابر است به 860 افغانی و به همین ترتیب 1,000,000,000 تومان معادل 860 هزار افغانی می شود. این مهاجران در کرمان از دولت ایران و سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در این کشور تقاضا کردند که به حل این مشکل اقدام کنند. این اقدام در حال صورت میگیرد که ایران پیش از این استخدام کارگران افغان را در برخی از ولایت‌ها ممنوع کرده و اخراج اجباری پناهجویان را شدت بخشیده است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میلیون‌ها افغان به ایران پناهنده شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش‌ها از سودان می‌رساند که در نتیجه حملات راکتی به مناطق اطراف خرطوم، پایتخت این کشور، دهاتن کشته شدند. گروه‌های امدادرسان گفتند که آمار تلفات امکان دارد افزایش شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با تشدید درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در سراسر سودان در حملات راکتی دیروز در مناطق اطراف خرطوم پایتخت این کشور دست کم 120 تن کشته شدند. این درگیری‌ها بر سر کنترل مناطق از ماه اپریل 2023 به این سو ادامه دارد. گروه‌های رضاکار امدادرسان می‌گویند که راکت‌ها روز دوشنبه به حومه خرطوم در درمان واقع در ساحل رود نیل ثابت کرد و تمامی قربانیان غیر نظامی بودند. مرکز خدمات اضطراری موسوم به امبادا که در بخش‌های مختلف سودان جنگ زده فعالیت می‌کند گفته است که آمار تلفات ابتدایی است و ممکن است شمار قربانیان افزایش یابد. این مرکز نگفته که راکت ها از کجا شلیک شدند. به گفته امبادا امکانات صحی در این منطقه بسیار محدود است و کارکنان صحی در درمان تعداد زیاد از زخمیان با مشکل روبرو هستند. نیروهای دولتی بیشترین بخشای شهر امدرمان را در کنترل خود دارند، اما یک گروه ملیشه مسلح مخالف به نام نیروهای حمایت اضطراری کنترل شمال خرطوم و مناطق دیگر را در دست دارد. درگیری در سودان میان اردو و مخالفان مسلح در چند هفته گذشته شدت یافته است. پس از حمله تیاره بی‌سرنشین به روز دوشنبه به یک بند بزرگ برق آبی در شمال سودان، جایی که دولت تحت رهبری اردو حاکم است، جریان برق قطع شد. گروه ملیشه مخالف مسلح مسئول این حمله تلقی شده است. پس از این حمله اردوی سودان کنترل منطقه ود مدنی مرکز ایالت جزیره را که بیش از یک سال در کنترل ملیشه ها بود در دست گرفت. اردوی سودان و ملیشه های مخالف یک دیگر را به حملات راکتی کورکورانه به غیر نظامیان به شمول کارکنان صحی در مناطق رهایشی متهم می کنند. این جنگ افزون بر تخریب زیرساخت‌های سودان ده‌ها هزار نفر را کشته، بیش از 12 میلیون نفر را آواره کرده و بسیاری افراد را به مرز قحطی کشانده است. گروه‌های امدادی یک شنبه گذشته از وضعیت وخیم صحی در امدرمان خبر دادند، گفتند که بین ماه‌های آگوست و دسامبر در نتیجه سوء تغذیه، ملاریا و اسهال بیش از 70 هزار نفر جان خود را از دست دادند. گروه های امدادرسان می گویند که امسال حدود 3,200,000 کودک زیر 5 سال در سودان با سوی تغذیه شدید و نزدیک به 25 میلیون نفر در سراسر این کشور با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفته است که تنها آتش بس می تواند از تشدید قحطی در سودان جلوگیری کند.
بیشتر از خبر.
منابع محلی میگویند طالبان در ولایت پنجشیر قیود شبگردی جدیدی وضع کردند. با گفته آنان پس از ساعت 8 شب کسی حق ندارد از خانه خارج شود. این اقدام عکس العمل هایی را برانگیخته. در این گزارش با شماره از باشندگان محل صحبت شده است.
وضع محدودیت ها واقعا زندگی را برای ما سخت ساخته. وقتی برای ما مشکل پیش میشه، برای فامیلم مریضی پیش میشه، میخوایم مریض را به شفاخانه بریم، بازار یک مشکل.
این جوان 29 ساله که به دلیل ترس از مجازات طالبان نامش را فاش نمی کند، یکی از باشندگان ولایت پنجشیر است. او میگوید قیود شبگردی طالبان زندگی را در این ولایت سخت تر کرده.
در خود روستاها که نیروهای امارت اسلامی هستند، اونجا اونا ممانعت میکنند. در استای بازرسی از ما پرسان میشه که شما در وقت شب کجا میرین، از که اجازه گرفتین.
او ادامه میدهد.
قبلا چونی نبوده، اما ساعت یک بجه شب در زمان جمهوریت مراحتی میرفتیم. حتی نیروهایی که قبلا مکلف بودند در استای بازرسی، در ولایت، در جاهای دیگه، از مردمشان پذیرایی میکردند و تلاش میکردند که خیرشان برای مردم برسد.
یک جوان 26 ساله دیگر نیست که به دلیل حساسیت موضوع نامش را نمی گیرد، می گوید طالبان زندگی را بر مردم تنگ کردند.
بهتر از اینکه در خانه ما زندان باشه، ما را ببرد یک زندان دیگه بندازن. هیچ حال از بالای ما. واقعا ما نگران هستیم. از ساعت 8 شب تا صبح ما بیرون رفتن نمیتونیم. بسیار با مشکلات مواجه هستیم.
به گفته برخی از ساکنان ولایت پنجشیر، قیود شبگردی از 8 روز پیش در این ولایت به اجرا گذاشته شده. پیش از این قیود شبگردی با این شیوه اعمال نمی شد. قبلا به گونه بود که سختگیری ها در ناوقت‌های شب جریان پیدا می کرد. اما حالا از ساعت 8 شب شروع می شود. خواستیم نظر سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر را در مورد دلیل وضع قیود شبگردی در این ولایت داشته باشیم، اما او تا تهیه گزارش در دسترس نبود. شمس الدین حامد، فعال اجتماعی، به این باور است که دلیل این محدودیت ها ترس طالبان از تهدیدات امنیتی است.
دلیل عمده تهدیدات و قیودات و دشواری ها و شرایط سختی را که طالبان ایجاد کردن ناشی از ترسشان، ناشی از حراسشان است. اخیراً در دو سه هفته اخیر تعداد بیشماری از مردم را هم در پنجشیر و هم در کابل، به خصوص پنجشیری ها را دستگیر کردند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 در افغانستان، پنجشیر همچنان مرکز مقاومت علیه آنان بود. بعد از حملات سنگین طالبان در 6 سپتامبر 2021 مرکز ولایت پنجشیر را تصرف کردند و پرچم سفید خود را در آنجا برافراشتند. گروه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود مدعی است که جنگجویانش همچنان در بخشای از پنجشیر حضور دارند و به مبارزه ادامه می دهند. اما طالبان این اظهارات را رد کردند. این جبهه هر از گاه مسئولیت حملاتی را بر اعضای طالبان در مناطق مختلف از جمله پایتخت کابل به عهده می گیرد و ادعا می کند که به طالبان تلفات وارد کرده. اما طالبان اغلب به این ادعاها پاسخ نمی دهند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در یک منطقه دور افتاده فاریاب، یک نقاش جوان دست به ابتکار بشر دوستانه زده است. او می گوید که هدفش کمک به روستایان فقیر است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در دل سرمای زمستان فاریاب، شاه محمد نظری، نقاش جوان، با فروش تابلوهای هنریش لبخند و گرما را به خانه های یتیمان و بیوه های بی سرپناه می آورد. او در سال 2024 از رشته نقاشی پوهنتون هرات سند فراغت دریافت کرد و در روستای قریش زندگی می کند. نظری برادی وازادی بیشتر می گوید.
قریه که زندگی میکنم، در این زمستان سرد سخت کودکان یتیم بیوه زنها آنقدر با مشکلات دست پنجه نرم میکنند، حتی نان خوردن شب را ندارند، اگر شب را پیدا کنند چاشت نداره، همین رقم با مشکلات فراوانی زندگی میکنند و کمک های ملل متحد به این قریه های دوردست نمیآید.
نظری در ادامه چنین میگوید:
ما یک هدفی که داشتم یست که از طریق چیزی که به دست دارم بتوانم به مردم خود، نیازمندان، یتیمان دستشان بتوانم بگیرم. تا حدود توانستم، چه از طریق نقاشی باشه و چه از طریق فروش نقاشی، توانسته باشم کمک برشان بکنم.
او میگوید بسته های کمکی شامل لباس گرم، روغن، آرد، نمک و چای خشک است و شماری از زنان و مردان نیازمند توزیع شده. شماری از نیازمندان از این اقدام نظری استقبال میکنند، اما آنان میگویند که به کمک های بیشتر از سوی مؤسسات ضرورت دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت 10:30 شب وقت کابل. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار هوای تازه، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که در سال روان میلادی بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا میکند که در یک حمله این جبهه بر پوسته طالبان در شهر قندوز 4 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این گروه امروز ویدیویی را به عنوان اثبات ادعایش در شبکه ایکس یا توییتر سابق نیز منتشر کرده، اما تایید اعتبار این ویدیو دشوار است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از تصمیم خود برای خارج ساختن قوای آمریکا از افغانستان دفاع کرد. او در سخنرانی دیروز خود با دیپلمات‌ها در مقر وزارت خارجه در این مورد تبصره کرد. آقای بایدن تا یک هفته دیگر از ریاست جمهوری آمریکا کنار می‌رود و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در 20 ماه جنوری سوگند وفاداری ادا خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو آماده است برای پایان دادن به جنگ در اوکراین. به نظریات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و مشاورانش درباره طرح مسکو گوش دهد. سرگی لاوروف در نشست خبری سالانه خود امروز گفت که حکومت جدید واشنگتن به گفته وی درک واقعیت‌های جنگ در اوکراین را آغاز کرده است. پیش از این هم دیگر مقامات روسیه در مورد طرح احتمالی آتش بس سخنان مشابه گفتند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه صحبت‌های داریم با بانوی جوان و موفق نورویج احمدی که به تازگی عضویت شورای طبی کشور انگلستان را به دست آورده است. و در قسمت دوم برنامه در این مورد بحث می‌کنیم که چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ نکردن پسنداز در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ و برای اینکه پسنداز کنیم کدام موارد را باید مد نظر بگیریم؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سیدآقا ملکزاده استاد پوهنتون در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نورویج احمدی، بانوی جوان افغان، در مدت بسیار کم بعد از سپری نمودن 3 دوره امتحان بین المللی پلم 1، پلم 2 و OET موفق شده است تا عضویت شورای طبی دکتران بریتانیا را به دست آورد. او در کابل متولد شده، تحصیلات ابتدایی خود را در کابل در لیسه عالی نسوان وحدت و سپس تحصیلات عالی خود را در رشته طب در کابل و کشور هندوستان به پایان رسانیده است.
ما در کابل تولد شدیم و مکتب هم در کابل در لیسه نسوان وحدت به پایان رساندیم. تحصیلات عالی ما در کشور هندوستان و همچنان در یکی از دانشگاه خصوصی به نام افغان سیویس ما به پایان رساندم در رشته طب معالجوی، و بعد از او که تحصیلاتم به پایان رسید در یکی از شفاخانه های خصوصی در افغانستان کار میکردم من حیث دکتر. مشوق اصلی ما فامیلم و دوستایم بود، همیشه تشویق میکردن که باید ما ادامه تحصیل در یکی از کشورهای خارجی بتم و هو هم در رشته طب که موفقم شدم.
بانو احمدی میگوید برای عضویت در شورای طبی بریتانیا در قدم نخست لسان یا زبان انگلیسی خیلی مهم است که از جمله امتحان آیلتس یا او ای تی را باید سپری کرد. نورویج احمدی در گفتگو با رادیو آزادی گفت طرز تدریس در افغانستان با کشورهای خارجی مانند بریتانیا بسیار متفاوت است.
خب به خاطر گرفتن عضویت شورای طبی انگلستان امتحانا را باید سپری کنیم که از او جمله اولین قدمه به خاطر گرفتن عضویت تست زبان است، یا برش انگلش پروفیشنسی تست میگن. خب دو چایس داریم یا دو آپشن داریم، یکی آیلتس است یکی OET است. خب یکی از اینا را اگر به مو معیاره که GMC میخوای اگر داشته باشی، بعدش میتونی باز امتحانای طبی سپری کنی. سیستمی که ما در افغانستان درس خواندیم تا سیستمی که اینا در اینجا درس خواندن بسیار متفاوت است. اینا گایدلاینای مخصوص خود یعنی پیش میبرن یا فالو میکنن که باید مطابق مو گایدلاین ها جواب یعنی سوالات جواب بدی. و دیگه ای که بسیاری از مضامین هست که ما در افغانستان وقت ما طب خواندیم در افغانستان و مضامین یعنی هیچ ما دربارش معلومات نداریم یا نخواندیم، در این کشور باید او مضامین هم یاد داشته باشی و سوالات از او مضامین هم میایه.
گرفتن عضویت در شورای طبی بریتانیا کار ساده‌ای نیست و با تلاش و پشتکار زیادی ضرورت دارد. نورویج احمدی به این باور است. او به رادیو آزادی گفت بعد از سپری نمودن امتحان لسان، دو امتحان مهم دیگری که عبارت از پلمب 1 و پلمب 2 می باشد را نیز موفقانه سپری کرده است.
که از جمله پلمب 1 است که تیوری طب در بر میگیره که آمادگی های زیاد نیاز داره. بعد از او اگر موفقانه امتحان تیوری طب یا پلمب 1 سپری کنی، باز میتونی امتحان بعدی که پرکتیک است، او هم پرکتیک همی چند ساله که درس خواندی باید پرکتیک شه هم امتحان بتی به نام پلمب 2 هست که او را سپری کنی و آمادگی بر از او کمک مشکل است. بر از ای که طرزی که با مریض چه قسم صحبت میکنی، اگر ما ای را در نظر بگیریم در افغانستان متفاوت تر بود تا اینجا. دیگه پس باید آمادگی گرفته شه و طرز برخورد که چه قسم با او مریض برخورد میکنی و چه قسم باید گپ بزنی امرایش و مطابق به گایدلاین هایی که یعنی شورای طبی پیش میبره به خاطر سیستم طبی خود، باید همه جوابات مطابق به او باشه که باید اپ تو دیت باشیم با او گایدلاین ها. ای امتحان دومش است که بعد از ای اگر موفقانه ایرام سپری کنی، باز بعد وارد مرحله بعدی میشی که باز درخواست برای راجستر شدن میدی. بعد از او که درخواست برای راجستر شدن میدی، اینجا هم بعضی از داکومنتس یا اسنادهای نیاز است. دمو اسنادها را پوره میسازی، بعد پوره سختی مدت یک ماه یا دو ماه را در بر میگیره تا جوابش بیایه. باز اگر مطابق با مو اسنادهایی که خواستن عمل کرده باشی میتونی رجستریشن یا عضویت بگیری.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، خانواده های بیشمار راهی مهاجرت شدند. نورویج احمدی نیز با خانواده‌اش به کشور بریتانیا مهاجر شد و در دیار غربت و دور از وطن به تلاش خود ادامه داده است. او با وجود اینکه ایکو و التراساوند را تدریس می کند، در بخش عاجل یکی از شفاخانه های این کشور ایفای وظیفه می نماید.
بعد از سقوط حکومت ما عازم کشور انگلستان شدم. فعلا در لندن زندگی می کنم و من حیث استاد در یکی از کورس ها التراساوند و ایکو را تدریس می کنم و در پلوی ازی چون اخیراً من عضویت گرفتم به شکل پارت تایم در یکی از شفاخانه ها در بخش ایمرجنسی ایفای وظیفه می نماییم.
نورویج احمدی می گوید او مشکلات و چالش های زیاده را سپری کرده است تا به اینجا رسیده است. او از دختران محروم از تحصیل می خواهد تا شکست را نپذیرفته و برای آینده روشن دست از تلاش بر ندارند.
خب طبعا وقت در یک کشور نو میری با چالش های زیاده مواجه میشی. نه تنها مثال بتم، نه تنها من حیث یک دختر افغان که با چالش ها مواجه شوی، اگر هزار کشور دیگه که میریم به یک کشور جدید به خاطر ادامه تحصیل چالش های خود داره. از جمله فرهنگ است، کلچر است، زبان است. به طور مثال درست است که زبان بین المللی که باید درس بخوانی دمو دانشگاهی که میری انگلیسی هست، اما مثلا ما مجبور بودیم تا با مریضای خود به زبان ملی خودشان صحبت کنیم، دیگه از جمله چالش است، چالش بزرگ است. و در دانشگاهی که ما درس خواندیم اونا چون دانشگاه نظامی بود بسیار یعنی رول های سخت داشت. از او جمله 5 صبح ما باید شروع می کردیم و 5 دیگر ختم می کردیم در ساره. تنها درس نبود، باید روتیشن های شفاخانه می رفتیم که از طرف 5 تا 8 شب بود. بعد کارهای خانگی داشتیم که هر هفته باید یک کارخانگی را پورا می کردیم. خواست ما از حکومت فعلی افغانستانی است که به دخترها اجازه بدن تا به کار و تحصیل خود ادامه بدهند و از حقوق بنیادی خود برمن شوند. همچنان پیام ما به دختران افغانی است که می خواهیم، از اونا می خواهیم تا برای تحقق حقوق خود و ادامه تحصیل تلاش کنند و هرگز هم تسلیم نشوند. قسمی که ما به بهبود وضعیت ایمان دارم، اونا هم ایمان داشته باشن انشالله. پس از هر تاریکی روشنی هست.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ نکردن پسنداز در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ و برای اینکه پسنداز کنیم کدام موارد را باید مد نظر بگیریم؟ در این مورد بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید آقا ملک زاده استاد پوهنتون در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. دو داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داد فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضن جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری می گوید در پسنداز نکردن جوانان به مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل عمده که جوانان به مسائل اقتصادی توجه نمی کنند برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد میکنه که یکی از صدمات میتونه عدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دیگه مورد هم وجود داره. میتونه افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه، تقسیم مسئولیت‌های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاه اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برام یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک بخیر چند ما بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینه حیدری در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل سال چهارم است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضای کنونی میخواهد از پوهنتونش تعجیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم، کار نمی کنیم، وظیفه نمی کنیم و قدر پیسه پسنداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و مو ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوهنتون خود تعجیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو میشوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پسنداز ندارند، آینده خود را فکر نمیکنند و به مو حال خود زندگی قدر پیش میرند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی‌انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر ما یک چیزی برای خود داشته باشیم. چون جوانا مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست، ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متیقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که وقت هیچ کسی دستگیر ما نخواهد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواهد باقی مانده.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموماً وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم، اما در اصل این گونه نیست. پسنداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خودمان به این باور باشم چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیاید پسنداز نمیتونیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شوه بعد از اون ما پسنداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است. چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پسنداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پسنداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پسنداز بکنیم یا موفق شویم که پسنداز دستپای کنیم. اگر در یک ماه و دو ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماهای آینده نظر به پولی که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشیم.
گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چی خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنن؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردمی تو تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارن. از اونها میتونیم که یادآوری بکنیم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستند که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوان ها پسنداز نمی کنه در زندگیشان چی خواهد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پسنداز در حقیقت نوع از تصمیم در برابر حوادث آینده است. یا اتوان گفتم میتونه که خود پسنداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب میگردد و توسط پسنداز ما میتوانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمیتونیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از ما میتونیم مفاد بیشتر به دست بریم، از روی استفاده درست کرده نمیتونیم و همچنان نمیتونیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم. یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم؟ در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورهای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستن، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از سن 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نمیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم‌های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبک‌ها و روش‌های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری می‌دانم که نوجوانان و جوانان مکلفیت‌ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون‌ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا را تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنند، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتواند آینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بدن. پسنداز کردن میتواند آینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و تا شخصیتی ما را کمک میکنند.
شنونده های نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
ساقی با خدا خوش شد دل ما تو جام شراب زی چشم ترم سازد جگرم سرمست و خراب
بوتیش وگرم بنشین ببرم بنشین یارم شدم نگران چنان نگران از خود مرانم
ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر
شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر
جام شرابم زی چشم ترم سازد جگرم سرمست و خرابم
بوتش وگرم بنشین و برم بنشین یارم شدم نگران تو چنان دیگران از خود
ساقی دلم شکستی آخه تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر